بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل رعایت تفاوت‌ها ما در مقدمه به دو مسئله پرداختیم. مسئله اول یک تبیینی از نقشه جامعه تفاوت‌ها بود که خب طبقه بندی و رده بندی که انجام شد و به استناد اون چیزی که حالا در فلسفه و در علوم انسانی و روانشناسی و مسائلی از این قبیله یک نقشه تفاوت‌ها و انواع اونها را تبیین کرد. در مقدمه بعد گفتیم ببینیم نگاه قرآن و دین به این تفاوت‌ها چه نگاهی است تا برسیم به بحث‌های فقهی اون. یه مقداری البته تو این مقدمات طبعا ناچار ما از یک بحث فقهی فاصله گرفتیم، ولی بی تأثیر نیست در مباحث فقهی بعد. در مقدمه دوم نگاه دین و قرآن و روایات به مقوله این تفاوت‌ها بود. به گمانم سه آیه را ما بررسی کردیم. آیه سوره حجرات که خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این آیه اول بود که 7-8 نکته در ذیل آیه بیان شد. آیه دوم هم آیه 14 سوره نوح بود که وقد خلقناکم اطوارا ما لکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقناكم اتوا خلقت خلقكم اتمالكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم اتوارا. بله، این از قدیمی خلقناكم تو ذهن ما جا افتاده، الان رغم اینکه اونجوری گفتیم و نوشتیم بازم همونجوری میگیم. اینم آیه دوم بود که بحثی پیرامون اون انجام شد و آیه مهمی هم بود. دامنه شمول و اینهاش یکی از آیاتی بود که تقریبا میشد بگیم اکثر اون تنوعات و اینها را میگیره. و آیه سوم هم آیه 165 سوره انعام بود که و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم. این سه آیه را ظاهرا بحث کردیم. آیه چهارم، بله؟ چرا بحث کردیم؟ آیه سوم بحث کردیم. بله، چرا مفصل گفتیم تفاوت‌ها گاهی تفاوت‌های عرضیه، گاهی تفاضلی و طولی است و فلسفه‌ای هم که اینجا ذکر شده همون فلسفه امتحان، این تفاضل ها مبنای امتحان. 3-4 نکته جدی زیر این آیه گفتیم ظاهرا. آیه چهارم آیه 32 سوره زخرفه که با آیه قبلی هم یک تناسبی داره. در آیه 32 سوره زخرف آمده است که و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. این آیه هم اشاره میکنه به نوعی از تفاوتهایی که بین انسانها وجود داره. در ذیل این آیه هم چند نکته را فشرده و فرسوار عرض میکنیم. یک نکته این که این آیه هم مثل آیه قبلی به یک تفاوت تفاضلی بین انسان‌ها اشاره میکنه و تفاوت تفاضلی که منشأ فرودستی و بالادستی میشه. این به طور خاص این نوع تفاوت مد نظر هست. تفاوت‌هایی که در امکانات ذهنی و فرهنگی و اجتماعی و قدرت و چیزهای مختلفی پیدا میشه و موجب این میشه که کسی دیگری را به کار بگیره. این همون تفاوت‌های تفاضلی و طولی و درجاتی است که در اون آیه هم، آیه قبلی هم مورد اشاره قرار گرفت. و مطلق تفاوت‌ها نیست، تفاوت‌های عرض شود که تفاضلی است که در آیه مورد تأکید قرار گرفته. اما اگر تفاوت‌هایی باشه که ایجاد تفاوت کرده ولی تفاضلی درش نیست، اون شاید دیگه در آیه ملحوظ نباشه. این یک نکته. در این حال نکته دوم اینه که در همین تفاوت‌های تفاضلی البته آیه اطلاق داره، رفعنا بعضهم فوق بعضن درجات، ما درجه قرار دادیم میان آدم ها. این درجات تفاضلی البته انواعی داره، همه انواعش مشمول آیه هست. این تفاضل در هوش باشه، در قیافه باشه، در امکانات باشه، در چیزهای مختلفی، همه اینا رو میگیره. انواع تفاوت‌های تفاضلی مشمول آیه است. و از طرف دیگر هم این تفاوت‌های تفاضلی در اینجا عام است، از اختیاری و غیر اختیاری، از این جهت هم اطلاق داره، چون یک تفاوت‌هایی است که به شکل غیر اختیاری، به شکل ژنتیکی، ارثی، طبیعی، قهری بین آدم‌ها وجود داره. مثلا ضریب هوشی، ضریب هوشی که دست خود افراد نیست، ضریب‌های هوشی متفاوت وجود داره، چه حالا هوش شناختی، چه هوش‌های مثلا عاطفی و فرهنگی و اجتماعی و اینها. این ضریب هوشی اون پایش متفاوته. یا قدرت بدنی، خب یه تفاوت‌هایی داره که در اکتسابی نیست، اختیاری نیست. هم اینا مشمول آیه هست، هم تفاوت‌های تفاضلی اختیاری. این مثلا کار کرده صاحب ثروت شده، این درس خونده صاحب علم شده، و چیزایی از این قبیل که تفاوته. و بنابراین اینم یک نکته است که این، پس نکته اول این بود که این تفاوت‌های مد نظر در این آیه تفاوت‌های تفاضلی است. نکته دوم اینه که این تفاوت‌های تفاضلی مراتب و درجات و انواع و اقسامی داره، همه اونا مشمول آیه هست، حتی اون تفاوت‌های تفاضلی که اختیاری به دست آمده اونا مشمول آیه هست. بله بله، همین رو میخواستم عرض بکنم. این نباید این تصور رو کرد که چون به خدا نسبت داده شده که رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، این اختصاص داره به تفاوت‌هایی که خدا قرار داده و اختیار دیگری درش دخیل نیست. نه، ما داریم انواع امور اختیاری هم که به خدا در قرآن نسبت داده شده. نسبت دادن کار اختیاری به خدا به عنوان اون علت اصلی، این مصداق داره، حتی تو اون کارهای زلال و گمراهی هم نسبت داده شده به خدا، تا چه برسه به چیزهایی که حالا اونجور هم نیست. ولی ابتداءً ممکن آدم به ذهنش بیاد که این انصراف داره به اون تفاضل‌های غیر اختیاری که در متن طبیعت نهاده شده. چرا؟ برای اینکه به خدا نسبت داده شده که میگه ما این کارو کردیم. اما وقتی که آیات دیگر رو ببینیم و منطق قصه رو ببینیم، به نظر میاد قائل به اطلاق میتوانیم بشویم. چرا؟ برای اینکه کار اختیاری خود شخص هم رو میشه به خدا نسبت داد، به خصوص با ملاحظه اینکه بالاخره مقدمات و پایه‌هاش را باز خدا داده دیگه. چی؟ ولکن الله رما و آیات متعددی که خب همه چیز را به خدا نسبت میده. این بعید نیست که اینم اطلاق را افاده بکنه. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اینم دو نکته. نکته سوم این است که اینجا بعضهم و بعض دوم اینا عرض شود که معناش این نیست که یک فردی یا گروهی تفوق بر گروه دیگه دارن و کل عالم رو میشه به فائق و غیر فائق، غالب و مغلوب تقسیم کرد. نه، این ممکنه که این تفاوت‌های تفاضلی در انسان‌ها یا در گروه‌های انسانی در حقیقت چه تعبیری بگیم، نسبی باشه و نسبی باشه، یعنی در یکی یا گروهی بر دیگری تفوق داره در یه جهتی و بالعکس اون گروه در جهت دیگر بر این تفوق داره. یعنی جهات تفوق متعدده و همیشه هم این نیست که متمرکز باشه و یک سویه باشه، میتواند چند سویه باشه. و شاید حالا اون فوق بعضن که حالت نکرم داره شاید اینم رو افاده بکنه، کما این که درجات هم در اینجا نکره آمده که این تفاوت تفاضلی هم مراتب داره، ممکنه گاهی یک کمی یکی بر دیگری تفاضل داره، دیگری هم یک کمی بر این تفاضل داره، گاهی این تفاضل ها یک طرفه یا چند طرفه خیلی بالاست و محسوسه. اینا در آیه همه اینا ملحوظه. بنابراین تفاوت ها همیشه یک سویه نیست و یک طرفه نیست، گاهی اینها در دو طرف تفاضلیه، در دو جهت متفاوته. و از طرف دیگه این تفاوت ها یک میزان نیست، این تفاوت ها خودش طیف داره و مقوله به تشکیکه. این هم یک مسئله که در این آیه شریفه سوره زخرف آمده. نکته چهارم هم این که این فلسفه این تفاوت ها را خدا در اینجا با اون لام غایت بیان کرده که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میگه اصلا این تفاوت های درجات را ما قرار دادیم تا اینکه برخی برخ دیگر را به تسخیر خود بگیره، یعنی کارفرمای دیگری بشه. این لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اون وقت علت این که این زمینه را هم فراهم کردیم برای اینه که اصلا این عالم عالمی است که با نقش‌های متفاوت بنده و متصل و پیوسته است و نقش‌های متفاوته که این عالم را نگه می‌داره و این تفاوت‌ها برای اینه که نقش‌های متفاوت ایجاد بشه و زندگی اجتماعی و طبیعی بشر بر یک روال درستی قرار بگیره. این فلسفه در واقع میخواد بگه برای انتظام زندگی بشر این امر قرار داده شده. در آیه سوره حجرات اونجا داشت که جعلناکم خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اون فلسفه ذکر شده بود که این تفاوت ها برای اینه که آدم ها با از هم دیگه بازشناخته بشن و با اون توضیحاتی که اونجا دادیم که تمایز پیدا بشه بین انسان ها و تمایز دقیقی بین آدم ها پیدا بشه، همه قالبی و موزاییکی مثل هم نباشن. در این آیه میفرماد که لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا میگه این تفاوت های تفاضلی که قرار داده شد که نوعی از اون تفاوت‌های اطوار است، این اخص از اطواره، اطوار همه چیز رو میگرفت، چه تفاضلی چه ارضی، اما این به تفاضلی اشاره میکنه. و فلسفه دومی که برای این ذکر میکنه اینه که نظام تسخیر در عالم پیدا بشه، هر کسی از جهتی دیگری رو به کار میگیره و کارهای عالم با این تفاوت‌ها سامان پیدا می‌کنه. گرایش‌های متفاوت، شکل‌های متفاوت، توانایی‌های متفاوت، این موجب میشه که هر کسی در جهتی دیگری را به کار بگیره و به عبارتی هر کسی در جهتی به دیگری کمک بده. چون حالا یکی اون را به خدمت میگیره و اون به دیگری خدمت میرساند. این تفاوت‌های تفاضلی برای اینه که هر کسی دیگری را به کاری وادارد و هر کسی برای دیگری کاری بکند. این عالم عالم تعاون و مثلا اینجور چیزی است. اینم این آیه شریفه‌ای که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا آورده در اینجا، و اون آیه سومی هم که هفته قبل خوندیم اونجا داشت که رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم، اونجا داشت که این تفاوت‌ها رو ما قرار دادیم تا شما را بیازماییم. فلسفه تفاوت‌ها را آزمایش قرار داده بود. علتش اینه که وقتی این تفاوت‌ها پیدا شد، نقش‌ها متفاوت میشه، هر کسی شأنی پیدا میکنه، جایگاهی، وظیفه‌ای پیدا میکنه و در این بستر تفاوت‌ها زمینه آزمایش پیدا میشه. این سه آیه در حقیقت سه تا فلسفه را بیان کرده. اون آیه سوره حجرات میفرماد جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ذکر و انسا و شعب و قبیله و تفاوتها و تنوعها را قرار دادیم لتعارفو، همدیگه رو بشناسید، شناخت دقیق پیدا بکنید، یعنی باز شناخته بشوید از همدیگه، هر کسی از دیگری جدا بشه. این یک فلسفه تعارف، باز شناسی دقیق آدمها از یک دیگر، این در یک آیه. در آیه سوره زخرف میگه این تفاوت‌های تفاضلی برای این است که نظام کار و کارفرما و خدمتگیری و خدمترسانی برقرار بشه تا اون کارهای جامعه انتظام پیدا بکنه و مجموعه منسجمی بشه. آیه سوره انعام میگه میفرماد که لیبلوکم فیما آتاکم، میگه این تفاوت‌هایی که ما قرار دادیم که هم باز شناخته میشید، هم کارهای متفاوت بر عهده میگیرید، همه اینا برای اینه که لیبلوکم فی ما آتاکم، در نگاه دینی لیبلوکم فی ما آتاکم. اون یک و دو نگاه به تنهایی نگاه در واقع دینی نیست، داره میگه حقیقت عالم اینه، خدا اینجور عالم را قرار داد، شما شعوب و قبائل قرار داد تا بازشناخته بشید. اون آیه هم میفرماد، آیه دوم که سوره زخرف میفرماد که لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، برای اینکه کارها تنوع و تعدد و تخصص پیدا بکنه. این آیه میفرماد که لیبلوکم فی ما آتاکم، همه اینا اون غایت بالاییش همون این نگاه دینی کاملشه دیگه، اونا برای این بود که زندگی تنظیم بشه، غایت بالاترش لیبلوکم فی ما آتاکم. این که یکی میشه کارفرما، یکی کارگر، یکی میشه عرض شود که مسئول، یکی میشه غیر مسئول، یکی اینجور یکی اونجور، این تفاوتایی که تو عالم پیدا میشه، این همش برای اینه که لیبلوکم فی ما آتاکم، برای اینه که شما در این بستر آزموده بشید. سر این آزمایشم اینه که اگر آدم ها همه یک جور رو به یک راه می رفتن، بازم نمیشه بگیم آزمایش اونجا معنا نداره، ولی وقتی که این نقش ها متفاوت شد، اینجا کمی و زیادی، استکاک و غیر استکاک، این جای آزمایشه. شما ببینید همین رساله حقوق را که نگاه بکنید، مثلا غنی و فقیر، این که درجه متفاوت شد، عالم و جاهل، عرض شود که پدر و مادر و فرزند، این نقش‌های تفاضلی، درجاتی که پیدا شد، خیلی از تکالیف و وظایف تو این تفاوت‌های تفاضلی ایجاد میشه. خیلی از این احکام فقهی و قوانین اخلاقی و حقوق و وظایف در فرض این جور و جوری آدم ها، به خصوص این تفاوت های پستی و بلندی، پایینی و بالایی پیدا میشه، جای آزمایش های جدی اینجا پیدا میشه. این لیبل و کنفی ما آتا کن به این نکته اشاره داشت. پس در اینجا اینجور شد، این سه آیه رو که شما کنار هم بذارید میگه که آقا ما این تفاوت ها رو قرار دادیم، به ویژه حالا تفاوت های تفاضلی، یکی برای اینه که تعارفو، بازشناخته بشید از یک دیگر. دو، برای اینه که نقش های متفاوت به عهده بگیرید. سوم هم این دیگه در عرض اونا نیست، همه اینا سوم در طول اونهاست. سوم هم این که همه اینا برای اینه که بستر آزمایش برای شما فراهم بشه. این سه تا نکته ایست که ردیف در این سایه بیان شده. اون وقت اون آیه سوره حجرات یه مطلب چهارمی هم بیان میکرد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این تفاضل های طبیعی یا اکتسابی در این مسائلی از این قبیل، این نباید ملاک این بشه که شما بگی این بالاتر این پایین تره، مگر اونی که تفاضلی که شخص با انتخاب خودش در حوزه تقوا به دست آورد، اون رو بله شما احترام بگذاری، ارزش بگذاری. اون تفاوت تفاضلی که اختیاری آدم ها به دست آوردن، اون ارزش داره. اما بقیهش دیگه نه، یه چیز طبیعی است برای اینکه این چرخ عالم بگرده و امتحان بشن همه. غنی را با غناش امتحان میکنه، فقیرم با فقرش امتحان میکنه، و ممکنه اون فقیر در اون ارزش گذاری بشه اتقا و اکرم. این نگاه را اسلام میخواد اونجوری تنظیم میکنه، و البته درون اونها حکم فقهیه دیگه، یعنی میگه نگاه شما به این تفاوت ها باید نگاه اینجوری باشه. این که ما فقه را محصور در آیات مثلا 500 تا 600 500 تا بدونیم به یک معنا درسته، به یک معنا درست نیست. به اون معنا درسته برای اینکه توی مثلا 500 600 تا آیه فقه واضح با مدلول صریح آمده، خب این یک معنا، ولی به یک معنا فقه اکثر قرآن فقهه، یعنی وقتی مدالیل التزامی و غیر مطابقی شما برید، قرآن فقهش خیلی وسیع تر از اون آیات الاحکام امروزه. و هفته قبل هم که سه‌شنبه با خدمت آقا صحبت میکردیم، نمیدونم به تناسب وسط اون بس همین رسید، ایشون فرمودن من قوم بودم، یکی از مراجع گفتن که تأکیدی کردم برای اینکه به فقه قرآن و آیات الاحکام پرداخته بشه، من این نکته رو فرمودن. بعد مرز کردم که حالا این فقه هم خیلی میتونه عام‌تر بشه، گفتم بله کاملا همینطوره، این محدود به این چیزا نیست. حالا همون آیه جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونجا الان وقتی که به آیات الاحکام مراجعه بکنید، جزء آیات الاحکام نیست، ولی این مدلول التزامی فقهی داره، یعنی به قشنگی داره میگه که اون تفاوت‌ها رو مبنای ارزش گذاری و تعامل متفاوت قرار ندید، بلکه تفاوت تفاضلی اختیاری در حوزه تقوا، این رو مبنای ارزش گذاری های متفاوت قرار بدید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این چهار آیه است که سه فلسفه اونجا ذکر شده تو این چهار آیه، و یک تأکیدی هم در اینها شده که به دو نکته، یکی اینکه این تفاوت ها مال خداست، آیات الهی است، یکی هم این که این تفاوت ها را مبنای ارزش گذاری قرار ندید مگر ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سه تا فلسفه با دو تا روی کرد از این آیات استفاده شد، بقیه آیات هم تقریبا تو همین مدار میاد جلو. هم عند الله، نه هم عند الله، هم شما آیه میگه که اونی که پیش خداست طبعا مبنای کار شماست. حالا اونو مقدماتی داره، مقدمات رو کنار هم چیدید تا یه مدلول حالا التزامی یا عقلی از آیه به دست آورد که مدلول روشنی هم هست. پیش خدا که اینطوره، یعنی برای شما هم همینطور باید باشه، و بر مبنای همین هم هست دیگه. میگه آدم درست اونیه که به خاطر غنا کسی را احترام بیشتر قائل نمیشه. فقیر و غنی مثل همه. اینا خیلی کار سختیه دیگه، مگر اینکه این تفاوت برسه به بحث تقوا. اونجا میگه احترام متفاوت بذار، نمیدونم ولی نه. بله 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 قطعا. این چهار آیه. آیه پنجم آیه 21 سوره اسراء هست که اونم در ادامه همین آیات تفاضلی است که میفرماد که بعد از اون آیاتی که میفرماد که کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا، بعد میفرماد که انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض. بعد از اینکه میگه آدم ها متفاوتن، خوب بد، خدا از رحمت عامه خودش همه رو مورد لطف قرار داده، بعد میفرماد که به عنوان یک آیه ای از آیات الهی میگه نگاه کن که چگونه بعضی از آدم ها رو بر بعضی برتری دادیم. اینم اشاره به همون تفاوت های تفاضلی میکنه که میان انسان ها وجود داره. این آیه انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، چگونه بعضی را بر دیگری مقدم داشتیم و برتری دادیم. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا. این تفاضلی که میگیم تفاضل دنیایی است که آدم ها متفاوت آفریده شدن و تفاوت های کمی و زیادی دارن در انواع شاخص هایی که قبلا گفتیم. و البته اصل تفاوت و برتری مال اون دنیاست، اون تفاوت هاست که اصله. اینم آیه اشاره به همون مسئله داره که دیگه حالا بیشتر تفاصیل و جزئیاتش فعلا لازم نیست عرض بکنیم، گرچه نکات دیگه هم در این آیه هست ولی به همین اندازه بسنده میکنیم. این آیه پنجم. آیه ششم آیه 22 سوره روم هست که میفرماد و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین یا للعالمین نمیدونم بله عالمینه ان فی ذلک لآیات للعالمین، اینجوری که ایشون میگن. البته این آیه هم در سوره رومه که همینجور ببین آیاتی و من آیاتی مکرر کنار هم قرار داده و باز از آیات خدا اختلاف السنتکم و الوانکم آورده. این اشاره به تفاوت مطلق تفاوت ها داره، نه تفاوت های تفاضلی، ولی از جهتی محدود به همون اختلاف زبان و رنگ ها که اختلاف رنگ ها یک اختلاف طبیعی زیستی است که نژادها رنگ های مختلفی دارن، سیاه و سفید و سرخ و مثلا امثال اینها. این در الوانه، پس اشاره داره به اختلاف الوان که اختلاف کاملا طبیعیه، و یکی هم اختلاف زبان ها که این اختلاف یه جوری فرهنگیه، فقط طبیعی نیست دیگه. آدم وقتی متولد میشه به شکل طبیعی زبان خاصی که نداره، این زبان در بستر محیط اجتماعی و فرهنگی پیدا میشه. و حالا با بحث هایی که در بحث اختلاف، پس اینجا به دو نوع اختلاف اشاره کرده، یه اختلاف طبیعی رنگ هاست و که حالا این اختلاف رنگ ها طبعا ریشه در یک سلسله اختلافات و تفاوت های دیگری داره، و یکی هم تفاوت های اجتماعی و محیطی که تفاوت زبان ها باشه. این دو نوع تفاوتیه که در این آیه شریف مورد اشاره قرار گرفته. و نکته دیگر هم در این آیه ششم اینه که اینجا این اختلافات انسانها را با یکدیگر به عنوان آیه ای از آیات الهی برشمرده، کار به اون جنبه امتحان و اون نگاه امتحانی و اینها نداره، میگه این یه آیه ای از آیات الهیه و از مظاهر خلقت و قدرت خداونده. اینم آیه ششم. که آیه هفتم هم که سریع عبور بکنیم، آیه 28 فاطره که فرمود و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانو، اونجا اشاره به اختلاف الوان و رنگهای انسانها کرده که در آیات قبلی هم کم و بیش بود. اینم آیه هفتم. آیه هشتم اون آیه مشهور هست که فرمودن که قل کلون یعمل و علا شاکلته، ادامهش چیه؟ و ربکم اعلم و به من هو اهدا سبیلا. من اون ادامهش اینجا ننوشتم. و ربکم اعلم و به من هو اهدا سبیلا. این آیه قل کلون یعمل و علا شاکلته، ببینیم چه ربطی و بحث ما داره. اگر این آیه 84 اسراء هست، اگر به المیزان هم مراجعه کنین، من قبلا چند بار دیدم این آیه را در المیزان، یه بحث مفصلیشون داره، فکر میکنم همینجا اصلا وارد بحث های انسانشناسی شده مرحوم علامه، مفصله فکر میکنم شاید 23 صفحه 34 صفحه اونجا مطلب ایشون داره ذیل این آیه آورده. حالا شاکل از شکل یا شکل میاد و این ماده عرض شود که اصلش از این بوده که ظاهراً مثلا دو تا اصل داره، یک اصل لغوی این ماده همون هیئت و مثل و امثال این هاست که میگه شکل اونه، این شکله یعنی این هیئت رو داره، یا شکل اونه یعنی مثل اونه، این یک معناست. یک معنام عرض شود که ریشه دیگری هم که برای یک شده اینه که شکل یعنی تقیید و دابه، اون همون اولیست که هیئت و طریقه و شیوه. در یک تحلیل دیگری آمده و یک ریشه دیگری آمده که شکل یعنی تقیید و دابه، وقتی که این حیوانی را یه جایی میبندی و مقیدش میکنی، اینو بهش میگن مشاکله، شکل و امثال اینها. حالا اینجا هر کدام از این چیزها باشه، شاکله گفته شده یعنی اون هیئتی که یک فرد پیدا میکنه، اون شخص که اشاره به شخصیته، اون ویژگی ها و مجموعش صفاتی که در شخص شکل میگیره و مبنای اعماله، یعنی در واقع به تعبیر مرحوم علامه یعنی همون ملکات، یا به تعبیر روانشناسی مثلا شخصیت. این شاکله اینجا اینه. به این هم گفتن از ماده تقلید و دابه هم گرفتن، علتش اینه که این شخصیت و این شکلگیری معین آدم‌ها را در یک محدوده‌ای منضبط می‌کنه و محدود می‌کنه، مقید می‌کنه، تا کسی شخصیت شکل گرفته نداشته باشه هر جوری ممکنه عمل بکنه. ولی شخصیت که شکل گرفت، مثل که در یک کانال معینی می‌تونه بره جلو، در یک محدوده و چارچوب مشخص می‌تونه. این حالا چیزاست که راجع به ریشه این واژه و اینها گفته شده. در هر صورت احتمالا این معانی هیئت و مثل و تقلید و داب و اینا همه در طول همه، یعنی در واقع اون انسجامی که از لحاظ ملکات روح و روان فرد پیدا میکنه و شخصیتی که پیدا میکنه، این موجب میشه که یک شکل معینی پیدا بکنه و در چارچوب معینی حرکت بکنه. اینا همش این ماده ملحوظه، این معانی بوده و شاید هم چند
معنام درش نباشه، همش به نکته برگرده. خب این تحلیلیه که روی مفهوم شاکله آوردن. البته حالا نکات زیادی هم علامه دارن، هم میشه در اینجا بحث کرد. اون چی که حالا با بحث ما ربط داره اینه که این شاکله که مبنای اعماله در واقع همون ملکات، روحیات و شخصیت عمقی فرد را داره مد نظر قرار میده، با قرینه این که میگه کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی اعمال آدم ها بر اساس اون شاکله شخصیت پیریزی میشه و برمیخیزه، از اون شاکله است که این اعمال برمیخیزه. کلون یعمل و علا شاکلته. و نکته دیگر هم اینجا که میگه کلون، یعنی تک تک آدم ها، تک تک آدم ها رفتارهای ظاهریشون بر بنیاد یک شخصیت درونیشون هست. این معناش اینه که یعنی آدم ها با هم تفاوت دارن. با این مقدماتی که گفته شد که شاکله رو معنا کردیم، این یک. دو، این که عمل بر اساس شاکله است. سه، این که کلون، آیه یک عمومی داره، میگه هر یک یک شما، هر یک یک انسان ها اعمالش بر اساس اون شاکلشه، بر اساس یه دنیای شکل گرفته یه درون و شخصیت او. این حالا بعد عرض میکنم، اجازه بدید اینو عرض میکنم. پس تا اینجا نشون میده که به شکلی آیه اومد تو تفاوت ها، کلون یعمل و علا شاکلته، تفاوت ها ده. نکته بعدی که علاوه بر این نکات با توجه بشه اینه که شاکله و شخصیت برایند دو چیزه، یکی اون ویژگی های طبیعی و غیر اختیاری است، یکی هم اون ویژگی های اختیاری است. هر دو در شکل‌گیری شخصیت اثر داره. یعنی هر یک از ما و شما هم شخصیتمون تحت تأثیر یک سلسله عوامل ژنتیکی، محیطی، طبیعی است که به انتخاب خود ما نبوده، و هم به اون مجموعه اقداماتی که خودمون کردیم برای و اثر داشته در اینکه شخصیت ما شکل بگیره. کسی که وقتی درس میخونه این تحصیل او میاد شخصیت او رو میسازه، یا وقتی که عبادت میکنه یا تمرین دیگری میکنه همینطوره. پس شاکله تحت تأثیر هم عوامل غیر اختیاری است، هم عوامل اختیاری. و اون عوامل اختیاری اون وقت این شاخه دومش خود او برآمده از اعماله، یعنی اون اعماله که این تأثیر و تأثیر متقابل عمل و شاکله است دیگه، که این شاکله در اثر اعمال پیدا میشه، یه بخشی از اون بعدم منعکس میشه در اعمال دیگه. اینو خب طبیعی است، از آیات دیگه هم اینو میشه استفاده کرد. لیس للانسان الا ما سعا، و آیاتیه که میگه که اون سعی باستاب بر شخصیت داره، شخصیت رو میسازه. این آیه میگه کلون یعمل و علا شاکلته، این داد و ستد این رفتار و شخصیت در آیات توائفی از آیات تبیین شده. حالا این شاکله هر دو رو میگه یا یکی رو میگه؟ اشاره هم شاید تو تفاصیل هم به این شده باشه، و که بعضی میگن شاکله در واقع اینجا یعنی همونه که خودش انتخاب کرده، اون بخش اختیاریه، ولی وجهی نداره که تخصیص به اون بزنیم. علا شاکلته، شاکله آدم ها مجموعه هم غیر اختیاری هم اختیاری است و اعمالش هم بر اون مبتنیه. ولی بعضی هم گفتن نه، کلون یعمل و علا شاکلته احتمال دیگرش اینه که اختصاص داره به همون اعمال اختیاری و به شاکله اختیاری. دلیلشون هم این آوردن که این عملی که ما اینجا میگیم عمل محل تکلیفه و داره میخواد خوبی و بدی رو براش قائل بشه، و این مثلا بر اساس اون
چی مبتنی است، بر اساس اون شخصیت اختیاریه، اون عوامل اختیاریه، ولی بعید نیست که اطلاق داشته باشه به هر دو رو بگیره. پس این آیه هم اشاره به تفاوت‌های درونی و شخصیتی میکنه. همه اون انواع تفاوت‌هایی که گفتیم اگر شاکله رو معنای عام بگیریم مشمول این هست. شاکله یعنی اون شخصیتی که برآیندی از همه اون تفاوت‌ها است. منتها در اینجا به اون تفاوت‌ها با یه نگاه جمعی نگاه میکنه، میگه مجموعه ای از عوامل توی آدم جمع میشه، این شخصیت رو درست میکنه، وقت این شخصیت با بقیه متفاوته. و این یه نگاه تفاوت‌های فردی داره ولی با یه نگاه مجموعی. اینم این آیه، حالا نکات دیگه هم داره که